ساعت 7 بعد از ظهر، اینجا ایران، شبکه رادیویی جوان.
مرا غیر از این دل نصیبی نبود، مرا غیر از این دل نصیبی نبود. خدایا خدایا چرا میبرم، خدایا خدایا چرا میبرم.
من یک مسیحی هستم ولی به امام خمینی رحمت الله علیه علاقه بسیار زیادی دارم. امام خمینی اصلاح کننده بزرگ امت اسلامی بوده است. من و سایر مسیحیان آزاده وظیفه خود می دانیم که از ایشان پیروی کنیم. دکتر جورج مستاکیس، روحانی و نویسنده مسیحی از یونان.
دریغا بهاران این باغ را، به گلزار لاله ها می برند، به گلزار
یاد و نام حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را گرامی می داریم.
اینجا رادیو جوان.
پرهیزکاران صاحبان فضیلتند در این جهان، آفریدگار در اندیشه آنان بزرگ است، پس هرچه جزوست در دیده آنان خرد می نماید.
حدیث سرو. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو جوان. با حدیث سرو در خدمت شما خوبان هستیم. ایام سالگرد ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و همچنین سالگرد قیام تاریخی 15 خرداد رو گرامی می‌داریم. با حدیث سرب از پخش رادیو جوان در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم که با ما همراه باشید. در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و اونچه که در نهضت انقلاب اسلامی شاهد بودیم.
یک روزی به امام گفتند اگر شما این نهضت را ادامه بدهید حوضه قم را تعطیل خواهند کرد. اینجا صحبت جان نبود که امام بگه خب جان من را بگیرن، اهمیت ندارد، خیلی حاضرن از جانشون بگذرن، اما پای همه می لرزد وقتی بگوین آقا با این اقدام شما حوضه قم تعطیل می شود. یک روزی به امام گفتن که اگر این راه را ادامه بدهید ممکن است که همه علمای بزرگ و مراجع را علیه شما بشورانند و تحریک کنند، یعنی اختلاف در عالم اسلام پیش بیاید. پای خیلی ها اینجا می لرزد. بارها به امام گفته شد که آقا شما که ملت ایران را به ایستادگی در مقابل رژیم پهلوی تشویق می کنید، جواب این خونهایی که روی زمین می ریزد که می دهد. این طرز فکر بود، این طرز فکرها فشار می آورد، هر کسی را ممکن بود از ادامه حرکت منصرف کند، اما امام استقامت ورزید. در ایران عزیزان من در اون دوران 14 ساله مبارزین اسلامی احساس تنهایی نمی کردن. همیشه احساس می کردن که امام با اونها مرتبط و متصل است. گروهک ها، احزاب سیاسی گوناگون، مخفی، مبارز، سیاسی، غیر سیاسی به وجود می آمدن. همه در زیر فشارهای رژیم مزمحل می شدن، از بین می رفتن یا بیخاصیت می شدن. اما نهضت امام که متکی به تشکیلات حزبی نبود، امام هیچ تشکیلات حزبی در داخل کشور نداشت. امام وقتی در اعلامیه ها صحبت میکرد، مخاطب او اون عده دوستان و آشنایان مخصوص او نبودن، مخاطب او متن مردم بودن، با متن مردم و توده مردم حرف میزد، اونها را هدایت میکرد.
این طلبه خمینی اینا میخواند مردم را دوست دارند، مردم را صلاح حال ملت را میخواند، صلاح حال مملکت را میخواند. ما برای آزادی این ملت به همه جور حاضریم. یکیمون حبس میرد، یکیمون زج میکشد، یکیمون اهانت میشد، یکیمون فوش میخورد. ما به همه چیزش حاضریم.
خیلی ها در داخل کشور کارهای بزرگ و مخلصانه و فداکارانه انجام میدادند، اما اگر مرکزیت امام نبود هیچ کدام از این کارها نبود. همه این تلاش ها شکست میخورد. همه این انسان ها از نفس میافتادند. اون کسی که از نفس نمیافتاد او بود و دیگران هم به نیروی اون قوت میگرفتند و نیرو میگرفتند.
عزیزان شنونده، در این برنامه از حدیث سرو جناب آقای سید حمید اولیازاده با ما همراه هستند، از مبارزین سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی که قبول زحمت کردن از قم تشریف آوردن و در این برنامه با ما همراه هستند. آقا سلام، عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، من هم عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز.
مروری داشته باشیم بر خاطرات جناب علی از سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و بفرمایید که از چه زمانی وارد نهضت انقلاب شدید و خاطرات شما رو مرور کنیم، به ویژه اونچه که برای مردم قم به نام مردم قم ثبت شده که بسیار هم در پیشبرد اهداف انقلاب مؤثر بوده. موضوع 19 دی سال 56 هست. اگر که مایلید از اینجا آغاز بکنید، اگر نه باید بریم از قبل‌تر که خدمتتون هست.
از همین سال 56 از بعد، همین 19 دی که من خودم در جریان به اصطلاح ابتدایی ترین شروع یک برنامه بودم خدمتون
استفاده
میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدای متعال، به نام خدای بخشنده و مهربان و با عرض ادب خدمت همه عزیزان و عرض تسلیت به مناسبت رحلت امام عزیزمون و شهدای 15 خرداد. روزی که روزنامه اطلاعات 17 دی اون مقاله کذایی رو نوشتن و به امام اهانت کردند، فرداش یعنی 18 دی طلاب مدرسه فیضیه و مدرسه حقانی قم به عنوان اعتراض جمعی داشتن، نشستی داشتن تو مدرسه فیضیه و طلبه ها خلاصه اعتراضشون رو با فریاد مرگ بر شاه شروع کردن، یعنی از همون داخل مدرسه. من تو میدون آستانه قم مقابل حرم حضرت معصوم سلام الله علیه بودم، دیدم موقع 17 سالم بود، دیدم 3-4-5 تا از همین بچه طلبه ها که هنوز عمامم سر نگذاشته بودن اومدن وسط میدون آستانه و شروع کردن به شعار مرگ بر شاه دادن و ما هم ناخواسته رفتیم بروشون، همینطور که میرفتیم رفتیم به سمت خیابون ارم و جلوی مدرسه حقانی و نهایتا جلوی ابتدای خیابان چهار مردان. اونجا پلیسا اومدن، یه سروانی بود به نام سروان افاضلی که جلاد بود، تو قم معروف بود به جلاد. من خودم دیدم خودکار کرد تو بینی یکی از همین جوانها و زد زیرش، خون بسیاری از بینی این جوان اومد بیرون و افتاد توی جوب جلوی پاساج کویتیا که ظاهرا اون اولین شهیدی بود که در راه امام خمینی بعد از 15 خرداد فدا شد و فرداش هم که بالاخره قیام 19 دی شروع شد، مردم اعتراض کردن، مغازه ها رو بستن، بازار بسته شد، اومدن توی خیابون ها اعتراضشون رو علنی کردن و خب دیگه مقابله می شد دیگه. به جهت ما از این طرف با این چه خیلی شناختی رو امام نداشتیم، اما بالاخره بچه مذهبی بودیم، گفتیم امام کارش درست بوده، راهش درست بوده و باید که کمک بکنیم. بالاخره اینجا هم قم است و مرکز حوزه، امام هم یکی از مراجع تقلید هست که این اتفاق افتاده. یواش یواش علما، مراجع بزرگان همه، مخصوصا آیت الله عظم نجفی، آیت الله عظم گلپایگانی، اینها خب اعلامیه میدادن، مردم رو تهییج میکردن، میمادن تو قم و خب بالاخره شد اون چی که باید بشود دیگه. قیام 19 دی شروع شد و یه تعدادی از جوانهای
اصلا خود شد تا 57 گذاشت.
بله دیگه،
بله
قیام 19 دی شروع شد و فردا که 19 دی بود خب تقریبا 20 نفر اونجور که گفتن حدود 20 نفر 30 نفر شهید شدن، 60-70 نفر هم زخمی، که اعتراض مجدد بیشتر شد، مغازه ها بیشتر بستن، خیابونا بسته شد و این کشید دیگه تا به 40 به 40 که رفت شروع شد دیگه. قیام تبریز اومد دنبالش و قیام ها 40 به 40 چلگیری شد. این شد که انقلاب در سال 57 ثمره اون روز اولی بود که، یعنی اینم الخیر و فی ما وقع شد. اگر اونها تو مقاله رو توی اطلاعات نمی نوشتن حتما این اتفاق نمی افتاد. مردم خسته بودن، یه جوری خودشون رو ریختن بیرون. این ریختن بیرون شاه نتونست کنترل بکنه، فکر میکرد که میتونه با 4 نفر مأمور بزنه. اونا هم امنیت نداشتن، همینجور که ماها توی مبارزه امنیت نداشتیم نیروهای نظامی هم نداشتن، یعنی شاید اونا بیشتر بود ناامنی براشون، چون ترس هم داشتن، ما ترس نداشتیم، حداقل اینو جلوتر بودیم. این بود که خب بالاخره امام وقتی که اون اعلامیه رو که دادم برای شهدای 19 دی، اصلا محبت امام یه دفعه اومد عین یه هلو رفت جلوی بچه‌های قم و مردم ایران. امام شد امام خمینی براشون، هر چی گفت گفتن سمعن و طاعتا. وقتی که از قم داشتن 15 خرداد میبردنشون، خود آقا فرمودن که این سرهنگی که منو میبرد داشت میلردید، بهش گفتن به شما کاری ندارن، منو میخوان، منم که دنبال شما هستم، نگران نباشید، اتفاقی برای شما نمیفته. امام کاری کرد کارستون و این کارستونی که امام کرد ادامهش رو مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله خامنه‌ای کردن و انشالله که این میرسه به منصه ظهور، ظهور حضرت مهدی
انشالله. بسیار خوب، خیلی متشکرم. یک فاصلهی بگیریم، یک بخشی رو با هم بشنویم و باز میگردیم به همراه جناب آقای ولی‌زاده در حدیث صرف با شما خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. من تا کنون احساس عجز در صحبت ها نکردم و امروز خودم را عاجز می دانم از اظهار تعلمات روحیه‌ای که دارم. قضیه 15 خرداد من مطلع نبودم تا اینکه از حبس به حصر تبدیل شد و اخبار خارج به من رسید. خدا میداند که من اوضاع 15 خرداد کدید.
شه دریا سکوت صحرا سلال جاری امام دلها، تو دل می رو بودی چو لب می گشودی، کلب تشنگان را چو باران تو بودی، تراوت باران صدای تو بود، نشاط جمالم صفای تو بود.
امام آن وقتی که تنها بود مبتلای به ترس نشد، مبتلای به یأس نشد، اون وقتی هم که همه ملت ایران یک صدا نام او رو فریاد زدن، بلکه ملت‌های دیگر هم به او عشق ورزیدن و این رو ابراز کردن، دچار غرور نشد.
شما دیدید که روزنامه اطلاعات در روز سه‌شنبه 18 فروردین نوشت مقامات روحانی با دولت موافقت کردن در انقلاب شاه ملت. اینایی که با شما یه قرارداد سری کردن، خب اسم ببرید آقا، اگه مردی که اسم ببر. رفتن تهران اعتراض کردن که آقا این روحانی را معرفی کنید، این خمینیست، تا ما بگیم علیه لعنه، خلاف دین اسلام. خمینی میتوند تفاهم کند با ظلم، غلط میکند. خمینی اونجا هم که بود، تو حبس هم که بود، مجد اسلام را حفظ میکرد. میتواند حفظ نکند؟ اسلامی که پیغمبر اسلام اینقدر رحمتش را کشیده است، ائمه خدا اینقدر خون دلش را خورده است، علمای اسلام اینقدر رحمت کشیدن، خمینی و امثال خمینی میتوانند که یه چیزی بگن که برخلاف مسائل اسلام باشد؟
خطیب زمان مراد جهان، ای مهرت با جانها پیوست جاودانه، برای تو نگاه من، به یاد تو دلم روشن، خوشا نوری از آن گلشن، از آن گلشن که باغ جان ها. تو دل می رو بودی، چو لب می گشودی، کلب تشنگان را چو باران تو بودی، ترابط باران صدای تو بود، نشاط جمالان صفای تو بود.
عزیزان شنونده، با حدیث سرب از پخش رادیو جوان در خدمت شما خوبان هستیم در ایام سالگرد ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و همچنین سالگرد قیام تاریخی 15 خرداد. جناب آقای سید حمید اولیازاده از مبارزین نهضت انقلاب اسلامی با ما همراه هستند که از شهر مقدس قم قبول زحمت کردن و در این برنامه حضور دارند. آقای اولیازاده، میخوام یک مرور سریع هم به 15 خرداد 42 داشته باشیم. یک خاطره کوتاه شما اشاره کردین از زمانی که امام خمینی رحمت الله علیه رو دستگیر کردن. خود امام رحمت الله علیه خیلی تأکید ویژه‌ای بر بزرگداشت 15 خرداد داشتن و اینکه به تعبیر یوم الله رو برای 15 خرداد به کار بردن. علت چی بود و 15 خرداد چه تأثیری در نهضت انقلاب داشت؟
بالاخره خون اول چه ریخته بشه، اون خون پیداست. شهدای 15 خرداد عین یه نگین پیدا شدن، البته اجدادشون گم شد، ولی خون ثمره داد، خون به بار نشست و اومد تا انقلاب 57 اونجا به ثمره کلی نشست. این برای 15 خرداد. امام هم که فرمودند 15 خرداد رو من عزای عمومی اعلام میکنم برای همیشه، این میخواد تأکیدی باشه که برای ادامه نهضت و برای ادامه راهی که این شهدا طی تاریخ کردن، و امام خودش هم جونش رو گذاشت بر همون روز. این درود رو حالا هم گرامی می‌داریم، انشالله که این درودی که 14 و 15 خرداد هست، انشالله که در شهر مقدس قم که مردم پذیرایی میکنن از میهمانهایی که میان به طرف مرقد امام و برای بازگشتشون جای برای استراحتشون هست، پذیرایی هست، کاری که فعلا برای بچه های قم شده اولویت، که انشالله انجام بشه.
آقای علیزاده، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، با فاصله کمی بعد از انقلاب، امام به قم بازگشتن بعد از سالها دوری از قم که تبعید بودن، خارج از کشور بودن و بعد هم به کشور آمدند. از خاطراتتون از اون روز و از اون ایامی که امام در قم بودن بفرمایید، که البته خب بعد به واسطه شرایط جسمی و بیماریشون به تهران آمدن.
امام وقتی که قم تشریف آوردن، مدرسه فیدیه می اومدن و برای ملاقات عمومی مردم، سیل مردم هجوم می آوردن به مدرسه فیدیه. اونم یه درب کوچیک 2 متری، مردم می‌خواستن ورود و خروجشون از این در باشه. امام توی یه قسمت فوقانی بودن که می‌رفتن به سلام مردم، همین که امام براشون دستی تکون می‌دادن این قلب ماها آرامش پیدا می‌کرد. گفتیم آقا دستشو تکون داد برامون. این آرامش برای همه ماها بود، برای کل مردم ایران بود. همین جوری که اون لحظه‌ای که رود 21 بهمن امام وقتی که بختیار اعلام حکومت نظامی کردند، ظاهرا شهید مطهری بودند، گفتند که امام رفتن داخل اتاق و تقریبا 40 دقیقه بعد اومدن تو چارچوبه در ایستادن و گفتند بگید حکومت نظامی غیر قانونیه. این کلمه جمله حکومت نظامی غیر قانونی هست، نه رادیویی بود نه تلویزیونی، این به گوش همه مردم رسید. یعنی همه مردم با گوش دلشون شنیدن که امام گفت حکومت نظامی غیر قانونی، هیچ که تو خونه نرفت و شد اون چی که باید بشه دیگه. روز 22 بهمن پیروزی انقلاب. اینا یک امدادهایی بود که ویژه شخص امام بود. ما حالا خیلی بچه مذهبی که بریم داخل بیت مراجع بشینیم چای بخوریم ببینیم آقا چی میگه یه کلام حرفش، نه اینجور نبودیم، اما رصد میکردیم این آقا مثلا فکرشون چجوره، نیروهای دفترشون چه تفکری دارن، چیا میرن چیا نمیرن. ولی امام یه چیز فوق‌العاده‌ای بود، اصلا آدم امروزی نبود. ما اصلا ساخته شده بود برای یه هنچی حرکتی و ما اعتقادمون بر اینه که امام رو خدای متعال ساختش، پرورشش داد، آمادش کرد، تبعیدش کردن، 15 سال از دید مردم دور نگهش داشتن که بازگشتی شکوهمندانه داشته باشه.
آقای علیزاده، مقابله با نهضت انقلاب اسلامی مردم ایران اشکال مختلفی داشت در سالهای قبل از پیروزی انقلاب که خب مشخص بود و بعضی موارد رو جناب عالی اشاره کردید، و بعد از انقلاب هم باز در قالب‌های مختلفی این مقابله صورت گرفته تا به امروز که شاهد همین روند هم هستیم. اولین این مقابله ها، یکی از اولین مقابله ها جنگ تحمیلی بود که 8 سال دفاع مقدس مردم ایران رو در پی داشت. از سالهای دفاع مقدس برای ما بگید و مدیریت امام در اون سالها.
وقتی که سال 59 صدام با 180 تا هواپیما حمله کرد به ایران و تقریبا خیلی جاها رو زد، میخواست لرچش بگیره و اعلامم کرده بود که من ظرف 1 هفته تو تهران اعلام برنامه میکنم. کشوری که از انقلاب در اومده، پاکسازی نیروی نظامی انتظامی داشته. خب اینا تحلیل هایی که داشتن این بود که با توجه به این مسائل مردم بلد نیستن کار جنگی و نظامی بکنن و میتونیم به ظرف 1 هفته ایران رو بگیریم و بالاخره از تهران بشه و المحمره بشه و خلاصه الابادان بشه، که خدا نخواست. امام مدیریتی کردن که از همین بچه دانشجوها و بچه های کوچه خیابون، اول گردانها و بعد لشکرها و تیپها و اینها شروع شد. ما فرمانده لشکرمون آقا مهدی زین الدین یه جوون 21-22 ساله بود، بچه دانشگاه بود، اومد شد فرمانده لشکر علی ابن ابی طالب، خط شکن تمام جبهه‌ها. من یه خاطره کوچیک از این سردار براتون بگم. ایشون با یکی از دوستانمون وقتی که آبادان بودن یه جلسه گذاشته بودن زمان آقای محسن رضایی در تهران و سرداران لشکر و فرماندهان لشکرها همه موظف بودن تو اون جلسه فوق‌العاده که ظاهرا در حضور امام بود اینا شرکت بکنن. آقا مهدی از آبادان میان اهواز با اینکه نه هواپیما سوار شده بودن نه دستی به فرمون و تشمه‌هاش داده بودن، اومدن رفتن تو فرودگاه اهواز، دیدن یه هواپیمای 2 موتوره کوچیک اونجا هست، یعنی 4 نفری که سوارش بشن. میپرسن که این مسئول هواپیما کیه؟ سرهنگی از اونجا میاد میگه سردار من هستم، و میگه بری بالا هواپیما رو روشن کنید. هواپیما رو روشن میکنن، چجور بلند میشه، چجور کم میشه، چجور زیاد میشه، چجور میشینه، خیلی ممنون برو پایین. به این رفیق میگه حسین بیا بالا. میگه تو برو من نمیام. میگه بیا بالا دو ساعت دیگه تهرونی. خلاصه جناب سرهنگ از هواپیما پیاده میکنه، خود اینشون هواپیما رو میاره تو مهرآباد میشونه و به جلسه خودشو میرسونه. ببینید کارهایی که نشدنی بود اینا کردن، چیزایی که ساخته نمیشد. ما اوایل جنگ حتی سیم خاردار نداشتیم، یه گلوله RPG نداشتیم بریم برای ترکوندن تانکایی که دشمن 500 تا میفرستاد توی منطقه. یواش یواش کار به جای رسید، مدیریت امام به جای رسید که شهید تهرانی مقدم توش شکوفه کرد اومد بالا. الان ما کجای کار هستیم؟ 60-70 کشور تو صف نوبت خرید پهپادهای ما هستن و دیگر ادوات جنگی که ایران داره تولید میکنه. کشوری که توی تحریم توی جنگ همیشه براش مشکل درست میکردن، آقای رئیسی رئیس جمهورش رفته اندونزی 12 تا بیمارستان اونجا رو با تکنیک و ابزارالات بیمارستانی ایران مجهز دارن میکنن. اسرائیل همه فریادش اینه که دارن میشن امپراتوری اسلامی، جلوشون رو بگیرید. همین امروز داشتن میگفتن که ما با نگران هستیم اگر که اروپا و امریکا با ایران یه خلاصه ببندن با هم، برای ما از هر چیزی بدتر میشه، ما شبها خواب نداریم. این ثمره مدیریتی بود که امام داشتن و در ادامه‌ش مقام عظمای ولایت. پس بنابراین اونهایی که میخوان عاقبت به خیر بشن دستشونو به دامن این رهبر و به دامن فکر امام بگیرن. آقا فرمودن هر کس از قطار انقلاب پیاده شه باخته. این یه چیز قطعی و 100%. ما که چیزی حالمون نمیشه به این قضیه یقین داریم که هر چی آقا گفتن امام گفتن شد و بقیهشم خواهد شد.
درود بر شما، خیلی متشکرم آقای ولی‌زاده، ممنون از حضورتون در برنامه ما و سپاسگزار از مطالبی که بیان کردید. درود بر شما، با شما خداحافظی میکنم.
ممنون، متشکرم.
خیلی متشکرم از همراهی شما عزیزان شنونده با این برنامه از حدیث صرف. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
عشقت ناسبورم دادایی ای دل